بهبود بهره‌وریه و مسائل سیاسی. جمع اینها کمک میکنه به اصلاح تورم، البته برنامه مختلفی داره. تو حوزه مسائل پولی مالی هم کارکرد کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی است، هم انضباط بخشی به وضعیت بودجه دولت که اصلاح ساختار قانون بودجه خوشبختانه در مجلس تصویب شد، عملکردش از امسال شروع شده. حالا انشالله جلوتر رفتیم من بحث بیشتری میکنم. در حوزه بهره‌وری در دولت شهید رئیسی یک برنامه‌ریزی جدی شد. ما حتی در دنیا به عنوان کشور نمونه شناسایی شدیم و جایزه گرفتیم در این حوزه به خاطر ارتقای بهره‌وری که اتفاق افتاد، که به مدد جوانای بچه مسلمونای جوان همین کار اتفاق افتاد که گزارشش در سایت های مختلف هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. و مسائل سیاسی ارتقا، این که میبینید ما یک ثباتی در بازار ارز داریم و توانست بانک مرکزی ما کنترل کنه، ناشی از اقتدار سیاسی است. با اینکه تنش سیاسی با همسایگان داشتیم، با دشمن تا دندان مسلحمون درگیر شدیم، اما توانستیم نرخ ارز رو تا حد زیادی کنترل کنیم. اقتدار درونزای سیاسی، نه برونزا که بعد با مصاحبه یک کسی و یا پاره کردن یک برگه کلن به هم بریزه و قیمت ارز ما یک دفعه چند برابر بشه. در حوزه کنترل نقدینگی خب دوستان به بست گفتن. در حوزه نظام اصلاح نظام بانکی، اول از همه ما باید جلوی دخالت اشخاص غیر مسئول و تسهیلات سفارشی رو بگیریم. همین بانک دی که در اختیار ما بود تو بنیاد شهید، پر از پرونده‌های تسهیلات سفارشی توسط سیاسیون بود که الان توی دستگاه قضایی باز هست. ما رفتیم اقدام کردیم علیهشون، بعد 10 سال 15 سال بعد با فشار دادگاه بتونیم بریم تسهیلات ازشون دریافت بکنیم. بعد مراقبت بشه و جلوی اینا گرفته بشه. بانک توسعه و بانک قرض الحسنه بعد توسعه ایجاد کنیم. نگاه کنید، ما الان همین دو تا بانک قرض الحسنه که داریم، مهر ایران و رسالت، خوب عمل کردن، موفق عمل کردن. ترازه ما باید برای نیازهای عامه مردم مثل اشتغال، ازدواج، اینا تسهیلات قرض الحسنه توسعه بدیم. برای توسعه عمران آبادانی کشور بانک توسعه درست کنیم، تو برنامه هفتم آمده. بانک ها و سهامدارانشون هم باید پاسخگو بکنیم. معنی ندارد با افزایش اعتبار تسهیلات تورم رو منتقل کنن به مردم، که و عملیات بانکی رو باید اصلاح کنیم. در تو اصلاح ساختار بودجه، نگاه کنید، بودجه رفتار مدیران کشور رو تنظیم میکنه. باز ما اینو کار تو بنیاد شهید با ایجاد یک نظام یک پارچه برنامه عملیاتی ایجاد کردیم، بودجه رو وضع کردیم برنامه عملیاتی و مبتنی بر برنامه منابع رو دادیم. اگر مدیری نتونست برنامه رو اجرا کنه، بهش منابع رو ندادیم، حق مدیریتش هم کسر کردیم، خودش هم عزل کردیم. این نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به این شکل میگیره و عملیاتی میشه. من فقط اینجا در رابطه با یه نکته بگم که این ایراد به همه ما وارده. وقت تنظیم بودجه است. وقت تنظیم بودجه همه بخش‌ها میخوان رویاهاشون محقق بشه، نیازهایی وجود داره. توی دولت که میاد به زور بالاخره روی کاغذ تراز میشه منابع مصارف. وقتی میره مجلس، حالا من چون مدت زیادی هم نماینده مجلس بودم، اونجا باز رویای همکار ما بهش اضافه میشه. یعنی یک مقداری ناترازی بودجه با عدد سازی، تراز بودجه با عدد سازی است. در واقع ناتراز درآمدهای دولت 70% 80% حاصل میشه، مجبوره بس برخی از خدماتی که به مردم وعده کرده و هزینه قطعی هست رو نادیده بگیرد. ما در دولت مردم انشالله هم قسم با مجلس جدید که همه برادران خوب ما هستن و ما بهشون ایمان داریم، باید با همدیگه دست به دست همدیگه بدیم و یک بودجه تراز بدون ایجاد تورم درست کنیم.
خیلی متشکرم. ممنونم جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، جناب آقای قالیباف. فرصت جناب عالی از حالا آغاز میشه.
خواهش میکنم. من فکر میکنم در تورم اولین نکته‌ای رو که ما باید بهش توجه کنیم که یکی بودجه است و اصلاحات ساختار بودجه. وقتی ما بودجه می‌نویسیم میگیم بودجه دولت، این خیلی اشتباه است. بودجه بودجه دولت نیست، بودجه بودجه زندگی مردمه. همالا ما بس از تورم می‌زنیم، ما و تفاوت ای تورم، خلق پول، اینا از کجا اتفاق میفته؟ از سفره مردم. یعنی هم اقتصاد رو کوچیک میکنیم چون تولیدمون رونق نداره، تولید که رونق نداشته باشه مالیات پرداخته میشه، مالیات که پرداخته میشه افزایش میشه، از کجا میگیرن؟ مالیات رو از تورم میگیرن. تورم کی هزینش رو پرداخت میکنه؟ همه مردم. پس ما باید توجه کنیم. نگاه کنید اینجاست که من میگم یک مدیر قوی و یک فردی که بتونه مؤثر باشه و سابقه تجربه و کارنامه و برنامه داشته باشه. الان برنامه است، اشاره کردن، الان در بانک مرکزی این قدرت رو داره. من نگفتم استقلال بهش دادیم، اقتدار بهش دادیم، به سمت استقلال نرفتیم. الان فرصتش هم نیست که بریم، زمانش هم نیست، ولی یک شورای عالی یکی از ارکان اونجا از کار انجام میده. باید قدرتمندانه بیسته و با جریاناتی که خلق پول میکنن که فشار به مردم میارن برخورد کنه. جای درست مبارزه با فساد جاش اینجاست. نگاه کنید، این احتیاج به یک انسجام، همینطور میگه انسجام میخواییم، یعنی این منافع ملی ماست، این انسجام سیاسی میخواد، این فرهنگ کار و تلاش میخواد، این فرهنگ تولید میخواد. خب چه کسی میتونه این رو ایجاد کنه؟ کسی جز یک رئیس جمهور قوی که بتونه انجام بده. رئیس جمهور قوی معناش نیست که او فقط تصمیم میگیره، بله اون تصمیم میگیره، ولی باید بداند که تصمیم سازی رو باید بده به نخبگان جامعه. وقتی که اساتید ما، وقتی بزرگان ما، وقتی که اهل علم ما، نیروهای خلاق ما به کار گرفته نمیشن و ما یک مرتبه خلق و سائه میگیم قیمت ارز 4200، از کجا آوردی؟ معلوم نیست. همه اندیشمندانمون و صاحب نظرها بهت زده هن. بعد میگیم چرا اساتید ما مهاجرت میکنن، چرا دانشجوی ما مهاجرت میکنن. یک رئیس جمهور قوی یه انسجام بود درست کنه، یه اعتماد بود بیاره، از این ظرفیت استفاده کنه. بله حتما تجربه دنیا استفاده کنیم، ولی جناب آقای پزشکی وقتی ما از تجربه نیروی داخل خود ما استفاده نمی کنیم، میخوایم اینو از بیرون استفاده کنیم؟ اینا واقعیتیه. ما از سرمایه داخلی خودمون استفاده نمی کنیم، میریم میخوایم از سرمایه خارجی، حتی نمیتونیم. ما همین انسجام سیاسی و ملی رو برای رفع تحریم و برای اقدام در مقابل ظلمی که به کشور میشه میکنیم، ولی وقتی یک مدیر بی عرضه، بی تدبیر، نپخته، بدون برنامه میاد، طبیعتاً قانونی هم که الان تسلیم شده باید بیاد اجرا کنه نمیتونه اجرا کنه. لذا ما اگر نیاییم به تولید توجه نکنیم، وقتی دولت بزرگ میکنیم تمرکز زدایی نمی کنیم، پر هزینه می کنیم، خب دولت هزینه داره، اون میشه بودجه زندگی مردم تو سفره مردم. و ما همینجا بود که تأکید کردم که باید تو این بخش به طور جد اون رشد اقتصادیمون رو پیگیری کنیم که بهره‌وری ریشه همین اینجاست. لذا باز به مردم عزیزمون گفتم انتخابات مهمترین تغییر له در تصمیم برای حل تورم.
خیلی متشکرم جناب آقای قالیباف. جناب آقای پزشکیان، فرصت جناب عالی از حالا آغاز میشه.
بله بسم الله مجددا. اون چه که من گفتم حالا آقای دکترم میگه خارج، از اول دارم میگم داخل. ما هوای داخل رو نداریم، ما هوای داخل رو نداریم، ما فقط یک گروه خاصی رو مدیر میدانیم. دعوایی هم که اون موقع میکردم میگفتم مشکل مدیریته، راست میگم مشکل مدیریته، ولی آدمی که نه دوره دیده، نه علم داره، نه تجربه داره، نه یه جایی عملکرد خودشو نشون داده، اونایی که تجربه داشتن گذاشتیم کنار، یه دادم های 0 کیلومتر آوردیم، خب معلومه هزینه درست میکنه. اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. حضرت ابراهیم که رسول خود رس پیامبر بوده، خدا میگه وقتی امتحان داد گفتیم حالا تو میتونی پیامبر بشی. یه آدمی که هیچ تجربه نداره، هیچ کارشناسی نکرده، همینجوری میاریم مدیر کل میکنیم، رئیس یه بنگاه میکنیم. خود نمیشه. اون مراحل رو ما اینجا به هم زدیم، اینجا رو باید درست کنیم. ساختار همینه که برادر گفتن، یعنی روش معلومه. یک بحثی نیست که مثلا الان اختلاف در روش وجود داشته باشه. عامل اصلی ایجاد تورم دولت ها هستن، فرق نمیکنه این دولت یا اون دولت. کسری بودجه مهمترین عامله، توسعه افزایش بزرگ کردن دولت مهمترین عامله. خود دولت باید از بزرگ شدن جلوگیری بکنه، جاهایی که بی خود ببنده، بنگاهایی رو که اصلا کارایی ندارن حسبش بکنه، یعنی بودجهش رو کنترل بکنه. بودجه ای باید بیاره به مجلس که بدونه به کسری بودجه باشه. همین الان ما 300-400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، غیر از اون پولایی که جاهای دیگه تکلیفایی که بعد دولت وارد میکنیم. واقعیت قضیه ما خودمون مقصریم. با بانک های ما باز همون دولت این کار میکنه، یعنی عامل اصلی این تورم چاپ پوله. چاپ پول یا با کسری بودجه شکل میگیره یا با اون تعهداتی که بانک ها کاری میکنن که در حقیقت تورم رو تشدید میکنن. در این که اگر ما بخوایم اصلاح نظام بانکی رو بگیم، خروج بانک رو از بنگاهداری باید در نظر بگیریم، نظارت بر وام های کلان رو در نظر، وام های کلان میگیرن و بانک ها در حقیقت در برگردوندن اون وام ها مشکل پیدا میکنن. بانک ها موظفن قاعده گذاری کنن نه اینکه قیمت گذاری کنن. بانک ها دارن قیمت گذاری میکنن برای خدمات بانکی. ممنوعیت تامین مالی دولت از بانک ها، دولت باید ممنوع بشه که از این بانک ها در حقیقت چیز نگیره، دولت نباید سراغ بازار بدهی بره و اینا چیزهایی است که اگر ماها و دولت و مجلس هم همونجوری که فرمودن مقصر، دولت یه پولی رو میاره در مجلس هم تقریبا چند صد میلیارد ما رو میذاریم روش دیگه، یعنی دولت آورده مثلا
که الان انجام شد دو مرحله شد دیگه اتفاق نمیفته.
یعنی واقعیت قضیه هم مجلس مقصره هم دولت مقصره و این وام ها و نتیجه کار اینه که ما روزگار مردم رو سیاه میکنیم، اونایی که پول به اصطلاح حقوق بگیرن و گردن کلفتار رو گردن کلفتر میکنیم، فقرا رو محرومتر میکنیم و بیچاره تر میکنیم. راه معلومه، روش معلومه، مدیریت باید توسط کسانی که تجربه دارن، علم دارن، کارشناسان شکل بگیره. مدیران ما حالا هر چقدر هم بگیم اون مدیران با تجربه اونقدر نداریم که بگیم ما داریم فردا عوضش میکنیم. مشورت گرفتن از به اصطلاح کشورهای مذهبی که موفق شدن جای دوری نمیره، اما اگر بتونیم از کسان دیگه هم که تجربه دارن مشورت بگیریم که خیلی بهتره، ضرر نمیکنه. چرا برای بیماری خودمون میریم خارج؟ چارت از اینا رو بیاریم در این رابطه نسخه بنویسیم و حلش کنیم.
بسیار خیلی متشکرم جناب پزشکان. جناب جلیلی، فرصت جناب علی از حالا شروع میشه.
هر حال موضوع تورمی که اکثر مردم نسبت بهش خب نگرانی دارن و واقعا اونها رو رنج میده. یه بخشش همون بود که من در قسمت اول عرض کردم، علتی که بقیه دوستانم بهش اشاره کردن، اون ناترازی بودجه، ناترازی بانک ها و برخی موضوعاتی که بهش اشاره شد. من اینجا میخوام یه بخش دوم رو عرض کنم. ببینید، یک بخش مهم تورم کشور به ویژه در سالهای اخیر ناشی از قیمت ارز هست. هر وقت که ارز قیمتش بالا رفته، بلافاصله اثر خودش روی سایر کالاها گذاشته، قیمتها گرون شده و مردم ازش متاثر شدن. بحث من اینه که اینجا دولت چه نقشی دارد؟ دولت به معنای عام، بانک مرکزی، دولت چه وظیفه‌ای دارن؟ آیا این راه حلی دارد یا ندارد؟ ما فکر می‌کنیم که بررسی مفصلی کردیم. در این روند کنترل بازار ارز یک مجموعه اقداماتی وجود داره که حتی احکامش هم تهیه کردیم که ما فکر می‌کنیم دولت چهاردام از روز اول باید این رو شروع کنه و دنبال کنه. چند تا شما من عرض کنم که اگر شما بتوانید بازار ارز رو که تأثیر مستقیمی بر تورم و سایر کالاها داره این رو مدیریت کنی، اون موقع خیلی از این بحث تورم کنترل میشه. چند تاشو عرض کنم. یکیش اینه که ببینید، ما امروز یک مصارف ارزی داریم، یک منابع ارزی داریم. خوشبختانه امروز ما منابع ارزیمون نه تنها اندازه مصارف ارزی است، بلکه خیلی بیشتر هم هست. اما این باید تعریف بشه، باید اولویت بندی بشه، باید مشخص بشود اون اولویت های مصارف ارزی ما چیست و آیا منابع همون سمت می رود یا نمی رود. برخی حادثه ها و وقایعی که روی داد که خب مطلوب نبود، مثل دفش، مثل چیزهای دیگه، حاصل یک روند و فرایندی بود که از قبل وجود داشت که این منابع و مصارف با هم همخوان نبودن و منطبق با اولویت ها نبودن. این که من عرض کردم یک کار دولت اینه که شما باید اون اولویت ها تو بدونی چیست، در از جمله در این موضوع. نکته دومی که وجود داره که اگر شما این رو به اصطلاح تعیین کردی، اون موقع این فرایند ثبت سفارش، تخصیص و تأمینت میتونه اونقدر به روز و به موقع باشد که دیگر موجب التهاب در بازار ارز نشود. چرا؟ چون وقتی که فاصله میفته بین تخصیص و تأمین، طرف میره تو بازار ارز، یه شوک وارد میکنه، آزاد میخره، قیمت میره بالا، دوباره وقتی که عرض بهش تخصیص پیدا کرد دوباره میاد میفروشه، دوباره همون شوک وارد میشه. نکته سومی که وجود داره اینه که ببینید ما الان در بازار ارزمون برخی از به اصطلاح معاملاتی که مجاز هست اما در بازار غیر رسمی میشه. این رو خب باید بیاریش تو بازار رسمی، باید بسترشو فراهم کنی، که البته بانک مرکزی در دولت شهید رئیسی کار خیلی خوبی رو انجام دادن که این رو دارن به اصطلاح عملیاتیش میکنن. این باید حتما محقق بشود و کمک میکنه به این که این کار دنبال بشه. اما نکته مهم اینه که این تدابیری از این جنس باید پیگیری بشود تا به نتیجه برسه. من خاطرم از سال گذشته که مقام معظم رهبری سال کاهش تورم اعلام کرده بودن، خب یکی از این اجناس کالا مثلا لاستیک یک دفعه قیمتش 200% افزایش پیدا کرد. خب این یه بحثی بود شهید رئیسی، من گفتم خب شما یه بررسی بکن. ما بررسی کردیم، اول بهانه می آوردن که بله مثلا ارز به موقع تخصیص داده نشده. ارز که تخصیص داده، من نگاه کردم دیدم بانک مرکزی نه اتفاقا به موقع ارز تخصیص داده، بیشتر از سال قبلم تخصیص داده، اما چرا قیمت بالا رفته بود؟ چون یک اون فرایند مدیریت نشد. من یادم خودم رفتم چهارراه مولوی، اونجا نگاه کردم دیدم میگفتن ارزون میشه، تماس کردم با اون مسئول مربوطه میگفت نه ارزون شده. گفتم آقا من اینجا هم پشت در مغازم کجا ارزون شده؟
خیلی متشکرم.
گرون میفروشه. یعنی میخوام بگم بعد این فرایند رو تا نتیجه دنبال.
خیلی متشکرم جناب جلیلی. جناب آقای زاکانی، فرصت جناب علی از حالا شروع میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من راجع به تورم که نکاتی رو گفتم، راجع به ارزم که اشاره شد، معتقدم اساساً باید به سمت پول ملی و ارزش بالای او رفت و این اموراتی که هست جنبه التیام بخشی و تسکین داره، درمانش جای دیگه است که حالا سر موقعش بحث میکنیم و بیان میکنیم. نکته ای که هست این هستش که سال 99 موضوع بورس که پیش اومد، 2000 همت قیمت ارزش گذاری بورس بود، کل بورس 100 همت با ناشیگری وارد شد. با یه دقتی در واقع دولت وقت این جنبه غیر حرفه‌ای رو تبلیغ کرد، یک حباب 60 برابری ایجاد کرد و نهایتا مردم رو به خاک سیاه نشوند. برای چی الان دارم میگم؟ برای اینکه جناب پزشکیان میگن که باید افراد ناکارآمد رو محاکمه کنیم. ما معتقدیم معلومه کیا ناکارآمد بودن، از خارج هم نیومده بودن، تو همین ایران بودن، دولت مردم بودن، البته الان توی ستاد ایشون هم هستن و ایشون باید این مجوزها رو هم بده که کسی بره سراغ برخی از این آقایون. واقع امرش کارآمدی جمع بین توانمندی است و پاکی، و اگر ما توانمندی و پاکی رو با هم نبینیم دچار مشکل میشیم. کارشناسی خوبه، اما واگذاری کار توسط یک مسئول و رئیس جمهور به کارشناس و بی‌دقتی در امورات اون کارشناس میتونه فاجعه به بار بیاره. همون بنزین صبح جمعه یادمون نرفته، روزی 800 تا به رحمت خدا میرفتن در کرونا وقتی که دولت های رئیسی اومد، 700 تا 800 تا وقتی شهید رئیسی اومد، 700 800 تا به رحمت خدا میرفتن. اگه یک سال میخواست ادامه پیدا کنه از شهدای جنگ تعدادشون بیشتر میشد. یا نه کارو واگذار کردن به کارشناس به معنی این که خود آدم اشراف نداشته باشه. خود آقای رئیس، آقای پزشکیان تو جریان هستن، میشه تقلب کنکور سال 82 که یه عده اومدن رفتن سوال خریدن 30 میلیون و بعد هم در واقع اومدن حق همه پزشکا رو تضییع کردن و بعد هم با جان مردم میخواستن بازی کنن که به حمد الله مجلس جلوشون رو گرفت. از این جهت به اعتقاد بنده کشور اگر تدبیر درست و تصمیم درست توش باشه میشه به بهترین نحوی تهدیدات رو به فرصت تبدیل کرد. ما قریب 81 همت بدهی قطعی ما بود با بانک ها تا 20 سال گذشته. ما سال گذشته 33 همتش رو تسویه کردیم، البقش هم امسال تسویه میکنیم. تو شهرداری تهران کل بدهی ها رو تسویه میکنیم و این رو تسهیلات میگیریم میبریم تا حمل و نقل عمومی مون. تو موضوع درآمد ما سال 401 33% به بودجه پایه سال 400 اضافه کردیم، 50.3 شد،
300
تحققش شد 137%، غیر قابل باور. در طول گذشته شهرداری همچین چیزی نبود. سال 402 50% اضافه کردیم، شد 75.9، تحققش شد، در واقع ثبت شده شد 107 تا که شد 150%. امسال هم بودجه پایه رو 100% افزایش بدادیم، شد 151 به اضافه 18 169 همت، که قابل مقایسه با قبل نیست.
خیلی متشکرم جناب آقای زکانی. جناب پور محمدی، فرصت جناب عالی از حالا شروع شد.
تشکر. خب من عرض میکردم منظومه فکری اقتصادی دولت قرار رو گفتم، 5 تا رو گفتم که پنجمیش بود انضباط مالی در بخشای اقتصادی، که اگر ما بخوایم رشد اقتصادی در کشور ایجاد بکنیم بدون ایجاد انضباط دقیق مالی به خصوص در حوزه دولت توفیقی نخواهیم داشت. بحث بعدی مشارکت آحاد جامعه است در اقتصاد. اینکه مردمی سازی اقتصاد مسئله بسیار مهمه. مردم هم سرمایه زیادی دارند، هم ابتکارات و خلاقیت زیادی دارند، هم انرژی زیادی دارند. همه اینا رو ما باید تو بازار توسعه و رونق اقتصادی به کار بگیریم. خب باید ما توانمندسازی اقتصاد مردمی رو سر لوحه اهداف خودمون قرار بدیم. بخش تعاون نقشش همچنان در اقتصاد کوچک هست و در این جهت ما بحث اصل 44 اصل بسیار مترقی است. ببینید مثال هایی که دوستان زدن دو تو جامعه مینه قبل از اجرای اصل 44، ولی مشکل ما در اصل 44 حدود 13-14% به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، عمدش یا به رد دیونه یا به نهادهای عمومی تحت کنترل و مدیریت دولت و یا به نهادهای شبه دولتیه. خب این که دیگه خصوصی سازی نشد، ولی اصل 44 رو جدی و صحیح بتونیم اجرا کنیم. بحث ساماندهی سهام عدالت. ببینید ما باید مالکیت رو و مدیریت رو هم در بورس و سهام عدالت به مردم برگردونیم. به مردم میگیم 50 میلیون عضوی داره، خودمون مدیریت میکنیم. این که نشد که مردم بگیم شریکن و سهام دارن. ببینید تلقی من این هست که ما باید اقتصاد مقاومتی که رهبری معظم با هوشمندی و فراست و درک صحیح از موقعیت کشور و فهم درست از نظام بین المللی انجام دادن جدی بگیریم. در این رابطه مسئله مهم که در زنجیره اقتصاد جهانی ما باید ورود پیدا کنیم، نه بازیچه باشیم. حتی من به بازیگری هم اعتقاد ندارم، به بازیگردانی اعتقاد دارم. ما توانمندیم، ما کشور بزرگی هستیم، اقتصاد بزرگی هستیم، در جای بزرگی واقع شدیم. توانمندی تخصصی، کارشناسی و نخبگی جامعه ما به خصوص جوانان ما قابل توجهه. چرا از این غفلت میکنیم؟ مگه ما میترسیم؟ چرا احساس ضعف میکنیم؟ باید در میدانهای بزرگ بازی کنیم، باید شکستم بخوریم. نمیگم حتما شکست بخوریم، از شکست نترسیم. انسانها، کشورها، ملتها هدفگیری های درشت و بزرگ و جهتدار رو باید انتخاب بکنن، خودشون آماده کنن، در اون میدان بازی کنن. بعضی وقتا دوباره هم شکست میخورن، مثل همه میدان های قهرمانی جهانی. خب یه جام پیروز میشن، چند جام پیروز میشن، ولی معلومه که مرد این میدانن. از این جهت ببینید اقتصاد مقاومتی در گفتمان دولت قرار محوره و ما با نگاه و پایه نگاه کارشناسی عمیق و البته متکی به مدیران کارآمد و توانا. نکته اساسی در این جهت اینه که این مدیران ذهن همبسته و هماهنگ و همافزا داشته باشند، استکاک ایجاد نکنند، همدیگر رو حد و هرز نبرن انرژی هاشونو و البته سلامت اقتصادی که من تو بحث مبارزه با فساد که رشته تخصصی طولانی خودم بوده مفصل بحث خواهم کرد.
خیلی ممنونم جناب آقای پور محمدی. خب به پایین مرحله سوم رسیدیم، اما پیش از اینکه به مرحله جمع‌بندی و استفاده از فرصت 6 دقیقه نامزدها برسیم، اجازه میخوام که به اطلاع مخاطبین ارجمند برسونم که پس از پایان برنامه مناظره شما میتونید از طریق شبکه دو سیما و برنامه زمانه متن و حاشیه این برنامه مناظره و تحلیل هایی که ارائه میشه رو اونجا تماشا کنید. و بنابراین اگر علاقمند به موضوعات تحلیلی و البته متن و حاشیه برنامه مناظره هستید، میتونید برنامه زمانه رو پس از برنامه مناظره از شبکه دو سیما مشاهده بفرمایید. اما یک بررسی داشته باشیم روی زمانهای استفاده شده از سوی نامزدهای محترم که در مجموع هر یک از نامزدها در مرحله سوم نشان داده می شود که جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی مجموعاً 8 دقیقه و 2 ثانیه، جناب آقای قالیباف 8 دقیقه و 11 ثانیه، جناب آقای پزشکیان 8 دقیقه و 1 ثانیه، جناب آقای جلیلی 8 دقیقه و 11 ثانیه، جناب آقای زاکانی 8 دقیقه و 4 ثانیه و جناب آقای پور محمدی 8 دقیقه و 11 ثانیه از زمان استفاده کردم. ما در مرحله پایانی که مرحله جمع‌بندی هست باید یک محاسبه روی زمانهای اضافه در مراحل سگانه داشته باشیم که اگر زمان اضافه هست از مجموع 6 دقیقه کسب بشه و بعد زمان مقتضی در اختیار نامزدهای محترم رو اعلام بکنیم. خب اگر دوستان زمان جمع‌بندی هر یک از نامزدها رو اعلام بکنم، بله، جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی 5 دقیقه و 39 ثانیه زمان برای صحبت خواهند داشت، جناب آقای قالیباف 5 دقیقه و 30 ثانیه، جناب آقای پزشکیان 5 دقیقه و 52 ثانیه، جناب آقای جلیلی 5 دقیقه و 32 ثانیه، جناب آقای زاکانی 5 دقیقه و 49 ثانیه و جناب آقای پور محمدی 5 دقیقه و 29 ثانیه فرصت برای پاسخگویی خواهند داشت. جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی، فرصت مقرر شما در اختیار هست و از الان به مدت 5 دقیقه و 39 ثانیه می توانید به عنوان جمع‌بندی در پایان مناظره صحبت بفرمایید.
ملت بزرگ ایران، من ابتدا که پا به عرصه انتخابات گذاشتم فکر می‌کردم در مناظرات لازم هست با توجه به این که شهید رئیسی عزیز در طول حیاتش هم و دور دولت مردیش مظلوم واقع شده و بعضی از ظلم‌های به ایشون پاسخ بدم، اما امروز متوجه شدم که ظلم بالاتری هم وجود داره و اون دستاوردهای انقلاب اسلامی است، دستاوردهای جمهوری اسلامی است که بعضن زیر سوال میره. انگار ما هیچ کارشناسی در کشور نداریم و نیاز هست کارشناس هم وارد کنیم، مانند تئوری بعضی از عزیزان که میفرمودن مدیر باید وارد کنیم. بله، ما از تمام تجارب کشورهای جهان باید استفاده بکنیم، اما ما برجسته ترین کارشناسان جهانی رو داریم. عزیزی میفرماید ما باید وارد میدانهای بزرگ بشویم. ما میداندار بزرگ عالم هستیم. قدرت‌های جهانی هیچ تعامل جهانی رو بدون حضور و وجود ایران نمیتونن به سرانجام برسونن. این به خاطر اینه که ما به مردم پشت کردیم. امام مردم رو باور داشت، آقا مردم رو باور دارند و با مردم کارهای بزرگی کردند. شهید رئیسی عزیز ما هم مردم رو باور داشت. عزیزان می‌فرمایند بعضن مدیران خاص، گروه خاصی از مدیران، شما دور میز کابینه شهید رئیسی رو ببینید، از همه نهلهای فکری افرادی هستند. برادر عزیزمون جناب دکتر پزشکیان که ما خدمتشون هستیم گیر یک دایره تنگ نگاه سیاسی افتاد، حتی ایشون رو هم تحمل نکرد مجلس همراستای فکری ایشون و تر استیزای ایشون رو به مجلس برد. اون نگاه بسته است یا نگاه شهید رئیسی؟ اون ظرفیت خودش رو از ظرفیت مدیران برجسته کشور محروم میکنه یا شهید رئیسی عزیز ما؟ عزیزان، من این حرفا رو میدونستم، همینطور که شاهد و عیان هست الان هم میبینیم. موقعی که دولت رو ما تحویل گرفتیم گفته شد روزی 700-800 نفر کشته میشدن به خاطر این که ما ادعا میکردیم کار با دنیا رو بلدیم، 4 عدد واکسن نمیتونستیم بیاریم و مردم رو واکسینه بکنیم و تعداد مرگ رو کاهش بدیم. شهید رئیسی این کار رو کرد و تعداد مرگ ها انقدر کاهش پیدا کرد که حتی در اروپا و آمریکا هم نشد، معطل مانده بودن آقایان برای فایزر و آسترازنکا و امثال اینها. شاید غربی ها، این غرب زده های عزیز، شاید غربی ها دردشون رو دوا کنن. میفرمودن ما کشور رو با خزانه خالی تحویل گرفتیم. وقتی که ما روی کار آمدیم خودشون گفتن حتی برای 2 ماه آینده اینها نمیتونن حقوق بدن. و با خزانه بدهکار خزانه رو تحویل دولت شهید رئیسی دادن، اما دیدید که به خوبی اداره شد. ارز ترجیحی موقعی که دولت روی کار آمد 8 میلیارد دلار فقط ارز ترجیحی وجود داشت، اونم تو 6 ماه اول مصرف شده بود. یعنی ما حتی همون